امروز قصد دارم راجع به یکی از مشاهیر مسیحیت صحبت کنم. خانمی هست به نام ادیت مولز که ایشون به افریقا میره و در اونجا باعث برکت بسیاری از ساکنین اونجا میگرده. همه اونها به خاطر محبتی که ایشون درش هست، به خاطر ایمان و عقیده‌ای هست که داره، ایشون دست به از خودگذشتگی میزنه. البته در اسلام هم از خودگذشتگی وجود داره، منتها بزرگترین از خودگذشتگی که فرد میتونه انجام بده اینه که جانش رو در راه دینش فدا کنه. نمونه این افراد زیاد هست، کسانی که حاضرن جانشون رو در راه دینشون فدا کنن، منتها همیشه این کار باعث مرگ و نابودی دیگران میشه. کسانی که در راه اسلام به شهادت میرسند همیشه باعث مرگ و نابودی و هلاکت و بیچارگی دیگر انسان ها میگردن. اما در مورد مسیحیان کاملا برعکسه. اونها وقتی که دست به از خودگذشتگی میزنن و یا جونشون رو در راه دینشون بر طبق اخلاص میگذارن، این کار همیشه باعث برکت و بهبودی و اوضاع دیگران میشه. و یکی از این افراد که میخوام امروز راجبش فکر کنیم، ایشون خانومی هست که در یورکشایر انگلند در 31 جولای 1900 به دنیا اومد. پدرش آهنگر بود و ادیت مادرش رو در 4 سالگی از دست میده. بعد از مرگ مادرش پدرش دوباره ازدواج میکنه و او رو که دختر کوچیکی بوده نزد مادر بزرگش میفرسته. و در اون زمان رسم بر این هست که همه به کلیسا شرکت میکنن و او همراه مادر بزرگش به کلیسا میره و از شنیدن سرودهای روحانی لذت میبره. وقتی که 12 سالش هست، بعد از شنیدن یک موعظه اشکاش سرازیر میشه و شبان کلیسا از او میپرسه آیا تو ایمان داری که خداوند عیسی مسیح برای گناهان تو مرد؟ و او پاسخ میده بله. هرچند که در این لحظه واقعا نجات پیدا نمیکنه و این صرفا یک حالت احساساتیه که بچه ها دارن. اما اون کلام شبان کلیسا برش تأثیر زیادی میذاره و از اون زمان شروع میکنه به خوندن کتاب مقدس، به دعا کردن و خودش رو یک مسیحی میدونه. هرچند که هنوز واقعا نمیدونه رستگاری به چه معناست. بعد از اینکه از خونه مادر بزرگش اونجا رو ترک میکنه، به جای دیگه میره و در اونجا هم شرکت میکنه در مراسم کلیسا. و وقتی که در اونجا هست با دی از دخترهای مسیحی اونجا آشنا میشه و یک روز ادیت سوال میکنه از یکی از اون دوستانش و میگه چرا شما اینقدر متفاوتی؟ و اون دختر جواب میده خب به خاطر اینکه مسیح در من زندگی میکنه. و همین پیام ساده است که تأثیر میذاره روی ادیت و در میابه که اون واقعا هنوز نجات نیافته و مسیح در اون نیست. و لذا شروع میکنه به دعا کردن و جویای خدا شدن و خودش رو کاملا به خداوند عیسی مسیح میده و به او اعتماد میکنه برای رستگاریش. و بعد از اینه که واقعا یک مسیحی واقعی میشه و احساس آرامش عمیقی بهش دست میده. از همون زمانی که در نوجوانی شروع میکنه شرکت کردن در فعالیت‌هایی که دیگر مسیحیان داشتن. در اون زمان در جلسات کلیسایی که شرکت میکنن، عده‌ای هر از گاهی میومدن که مبلغ انجیل بودن در کشورهای دیگه. این میسیونرها میومدن به اون جلسات خانم‌ها و راجب هند، راجب کشورهای دیگه که در اونجا خدمت میکنن صحبت میکنن. یک روز که ایشون حدود 18 سالشه و در این جلسات شرکت میکنه، گویی خداوند در دلش کار میکنه و واقعا داره او رو دعوت میکنه که جمع مبلغین انجیل بپیونده و به کشور دیگه ای بره. به همین لحاظ خودش رو معرفی میکنه به اون دانشکده‌ای که تعلیم میدادن خانوم ها رو برای شرکت در این جلسات که بعد از پایان دوره بتونن به عنوان مبلغ مسیحی به کشورهای دیگه برن. اما ایشون در اون کالج ظاهرا موفق نبوده و مجبورش اونجا رو ترک کنه. بعد از سر که اونجا به دنبال کار میگرده و کاری رو در جایی پیدا میکنه و در این حال به خاطر اینکه هزینه های خودش رو در بیاره به بیمارستان ویپ کراس میره که در لیتون ستون هست در شرق لندن و در اونجا دوره پرستاری رو میبینه. 4 سال دوره پرستاری هست که در اون زمان پرستارها باید تمام اون دوره رو در بیمارستان سپری میکردن و این آموزش ها رو میگرفتن. بعدید کارش رو در اونجا انجام میده و بدل میشه به یک پرستار و در این حال در جلسات کتاب مقدس شرکت میکرده و در مراسم کلیسا و غیره. در این زمانی که خداوند شروع میکنه در دلش کار کردن که او باید به آفریقا بره، روزی مجله‌ای دستش میرسه که متعلق به گروهی از مسیحیان به رهبری آقای سیتی استادی که از مبلغینی که به آفریقا رفته بود و این مجله را انداخته بود و تبلیغ میکرد تا دیگران رو هم تا بیان و انجیل رو به آفریقا برسونن. آقای استاد از خانواده اشرافی میومده، بسیار وضعیت ثروتمندی داشتن، خانواده اشرافی بودن در انگلستان، در دانشکده کمبریج درس میخونده، اما زمانی که نجات میابه همه اونها رو، خونه و زندگی اشرافیش رو ترک میکنه و به آفریقا میره تا در اونجا خدمت کنه و این مجله رو اون راه انداخته بود تا دیگران رو نیز تشویق کنه. این مجله به دست خانم مولز میرسه و بعد از مطالعه اون تصمیم میگیره تا به آفریقا بره. در سال 1927 به براسل میره و 6 ماه در اونجا میگذرونه و زبان فرانسه رو یاد میگیره. در اون قسمت از آفریقا تحت کنترل فرانسه بوده و ضروری بود تا اونو یاد بگیره. به همراه 3 مبلغ دیگه تحصیلاتش رو در زبان فرانسه ادامه میده و بسیار علاقمند تا به اونجا بره. بعد از اینکه اونا سفر میکنن و به اون منطقه از آفریقا میرسن، خانم مولز برای اولین بار سیتی استاد رو ملاقات میکنه که اوشون در اون زمان در آفریقا زندگی میکرد و مرکز اون محلی بود که مبشرین بهش رجوع میکردن، در جایی به نام ایبامبی در منطقه قبیله نشین موبودو در قلب آفریقا و ایشون در انتهای عمرش هست و خداوند رو خدمت کرده، بسیار ضعیف شده، همه داراییش رو از دست داده و اکنون در یک خونه‌ای که با بامبو ساخته شده و کفش خاکی از زندگی میکنه. وقتی که مول زندگی این آقای استاد رو میبینه که به چه شکلی خودش رو وقف مسیح کرده، این تأثیر عظیمی روی او میگذاره و مدت 2 ماه رو در اونجا هست در ایبامبی و بعد به ناحیه کنگو میره که اکنون زائر خونده میشه. این منطقه رو ابتدا خود آقای استاد تأسیس کرده بود و مسیحیان به اونجا میرفت. وقتی که به اونجا میره مشکلاتی شروع میشه. در اونجا هیچ بیمارستانی وجود نداره، هیچ دارویی وجود نداره و هیچ کاری از دست او بر نمیاد که او پرستار هست، منتها یک کلبه خرابه ای رو که وجود داشته، حتی پنجره هم نداشته، اون رو اونجا رو ترتمیز میکنه، توی همون دیوار گلی اون یک سوراخ ایجاد میکنه و از اونجا داروهایی رو که داشته به اون بیماران آفریقایی میده و 2 تا همدست هم همکار هم پیدا میکنه، به سرهای آفریقایی که افتخار میکردن با این خانم سپید پوست همکار بشن. اون به سرها هم لباس پرستاری به تنشون بود، خیلی علاقمند داشتن که در این بیمارستان که نه، در این مطب کوچیک فعالیت کنن و روی سینه هاشون یک صلیب قرمز رو نصب کرده بودن. و در گزارشی که ادیت میفرسته برای اولین بار اعلام میکنه که 13836 نفر که به 25 مورد بیماری مختلف مبتلا بودند به اونجا میان و در عرض 3 ماه به این تعداد از بیماران رسیدگی میکنه. اما اون میدونست که فرای بیماری های بدنی اونها به خداوند عیسی مسیح نیاز دارن و در اونجا که هست سعی میکنه به بیماران راجع به خداوند هم صحبت کنه. در این شرایط ادیت بسیار شاده از کاری که انجام میده، احساس رضایت میکنه. صدها نفر در روز میومدن که نیاز داشتن و او تنها فردی بوده که اطلاعات پزشکی داشته در اون مکان و به اونها رسیدگی میکرده از اطراف و دهکده های متفاوت. همه بیماراشون رو میواردن نزد او، تا اینکه یک روز یک مرد جزامی نزدش میاد. در اون اطراف جزامی زیاد بود، اما این فرد به شکل بسیار اسفباری متاثر شده بود. انگوشای پا و دستش رو از دست داده و به سختی روی اون پاهایی که ورم کرده خودش رو روی زمین میکشه. صورت او ورم کرده و یک پسر سیاه‌پوست برهنه‌ای هم هست که او رو همراهی میکنه و اینا میان و میگن ما برای درمان اومدیم. اما ادیت حتی به فکرش هم نمیرسید که بتون به اونها کمک کنه. هیچ داروی نداره، هیچ کاری از دستش بر نمیاد. به علاوه اگر به اونها جا میداد، بقیه جزامی ها هم خبر میشدن و میریختن سر او و براش بسیار مشکل بود. لذا یک مشکل اخلاقی بزرگی داشت که با این مرد جزامی چه کار کنه. و مدت 4 روز هر روز که اون مطبش رو باز میکنه میبینه که اون مرد جزامی با اون پسرک زیر درخت ایستادن و نمیرن. اینها اومدن و درمان میخوان، تا اینکه تصمیم میگیره بعد از دعای فراوان و درخواست کمک از خداوند، درخواست از اونها میخواد تا بیان و یک کلبه خرابه ای رو که در اون اطراف هست به اونها میده تا فعلا اونجا باشن. شاید صبح شد و اونها برن، اما روز بعد دوباره اون مرد و اون پسر میان. هر روز اینها اومدن بیرون مطب زیر درخت ایستادن و این 4 روز که میگذره ادیت واقعا تقلا میکنه، دعا میکنه برای اون مرد، خداوند اینو شفا بده، خداوند از اینجا بفرست، خداوند من نمیتونم کمکش کنم. واقعا دلش به حال این مرد میسوخته، اما کاری از دستش بر نمیاد. اما بعد از 4 روز سرانجام ادیت میگه خداوند اگر اراده ای تو این هست، بگذار اراده ای تو به انجام برسه. و سرانجام به اون مرد میگه ببین، من هیچ دارو درمانی ندارم که تو رو کمک کنم، تو فقط باید نظرش به خداوند باشه تا تو رو شفا بده. اینجا هم جایی ندارم که تو رو جا بدم. و با اومدن این مرد و جا دادن او، همونجوری که ادیت انتظارش داشت، خبر این پخش میشه در بین جزامی هایی که در دهکده ها و نقاط اطراف اونجا زندگی میکنن و تعداد اونا هم کم نبوده. و خب ادیت شروع میکنه به دعا کردن. اخبار کار او پخش میشه در بین دیگر مسیحیان و کمک های مالی از سوی مسیحیان سرازیر میشه و از سال 1929 تا 1931 اون مکانی که داشتن به تدریج بزرگتر و بزرگتر میشه. تأسیساتی رو راه میاندازن و وقتی که به سال 1931 میرسه، اونها در هر فصل حدود 17,000 بیمار رو بهشون رسیدگی میکردن و علاوه بر مداوای اونها پیام انجیل رو هم میشنیدن. جلسات مطالعه کتاب مقدس بود و عده زیادیشون نجات یافتن. جایی که برای جزامی ها بود به سرعت گسترش یافت و تعداد 60 تا جزامی در اونها بود که اینا محلشون جدایی از دیگران بود. عده زیادی از این جزامی ها به خداوند عیسی مسیح نیز ایمان میارن. در اون زمان هنوز جزام بیماری قابل درمانی نیست و تحقیقات زیادی در موردش انجام میشه. در سال 1932 ادیت بعد از 5 سال تلاش در بین آفریقایی ها و زحماتی که میکشه، کنگو رو ترک میکنه تا استراحت کنه و با مردی به نام پرسی مولز که ایشون مبشر و مبلغ مسیحی بود آشنا میشه و با هم ازدواج میکنه. از سال 1934 بعد از تعطیلاتی که داشتن با شوهرش اون مکان باز میگردن، اما میبینن که همه تلاش هایی که کشیدن برباد رفته، اکثر افراد اونجا رو ترک کردن. آقای سیتی استاد نیز از جهان رفته و اوضاع چندان مساعد نیست و این زن و شوهر دوباره خودشون رو وقف خدمت به این جزامی ها میکنن. دولت هم که در میابه ارزش کار این زوج رو شروع میکنه به فرستادن کمک مالی. در اون زمان کنگو هنوز تحت کنترل بلژیک هست و از براسل به اینها، از بروکسل به اینها کمک مالی میرسه و دولت بروکسل از اون دو تقاضا میکنه تا کارشون رو در بین جزامی ها از سر بگیرن و اونها این کار انجام میدن و کار دوباره شروع میشه و پیش میره. بعد از 3 سال تلاش و کار در اونجا، اونها دوباره برای مدت کوتاهی تعطیلات میگیرن. پرسی به بروکسل میره و در اونجا دوره ای رو در زمینه بیماری های مناطق هاره میبینه. ادیت چون زبان فرانسش خوبه و با جزامی ها تجربه زیادی داره، در این کلاس ها شرکت میکنه تا اطلاعات اینها بیشتر بشه و بتونن بهتر خدمت کنن. زمانی که اونها بر میگردن اون محلی که بشارت میدادن در بین این آفریقایی ها، در نتیجه تلاش ها، بشارت هایی که میدادن و کارهای اینها، عده زیادی از این آفریقایی ها واقعا مجاب میشن که گناهکارن و نیاز دارن به مغفرت گناهان. همچنان که اونها در کنگو مشغول فعالیت هستن، جنگ جهانی شروع میشه. رد کراس، سازمان صلیب سرخ جهانی، اون مکان رو باید ترک کنه زیرا بلژیک رو لشکر آلمان تصرف کرد و همه پزشکان و کسانی که در اونجا هستن آفریقا رو ترک میکنن و به اروپا باز میگردن. اما تمام ساختمان اون صلیب سرخ به این زوج تعلق میگیره و اونها از اون مکان استفاده میکنن و به کارشون در بشارت انجیل ادامه میدن و در نهایت در سال 1943 ادید در گزارشی که مینویسه اعلام میکنه که از جزامی هایی که در اونجا بودن 51 نفر اونها در نتیجه مداوا و مراقبت اونها از بیماری شفا پیدا کردن و میتونن برگردن به زندگی عادیشون. نه تنها بیماری های جسمانی این افراد شفا یافت، بلکه بیماری های روحانیشون نیست. روح القدس شروع میکنه در دل این افراد کار کردن و اونها رو نجات میده و عده بسیار زیادی از اونها. اما زندگی این زوج خود رو کاملا وقف خداوند عیسی مسیح کردن، روزهای تاریکش رو هم به دنبال داشت. سال 1943 پرسی که شوهر ایشون هست دچار بیماری میشه. ما در آفریقا هستن، هیچ پزشکی در نزدیکی اونها نیست، هیچ درمانی وجود نداره. اما خبر میشن که در رواندا یک مرکز پزشکی وجود داره و دکتری در اونجا هست. وقتی که اون دکتر رو فرا میخونن و روز بعد دکتر به اونجا میاد، وضعیت پرسی بسیار بد و بعد از مدتی از جهان میره و ادیت مولز صرفاً یک نمونه کوچیک هست، یکی از مبشرین مسیح هست و زندگی او که وقتی اونو به خداوند وقف میکنه چه ثمرات و برکاتی به دیگران میرسونه. اون جزامی هایی که در افریقا بودن به خاطر اونها عده زیادیشون نه تنها سلامتیشون رو باز میابند بلکه عده زیادی هم حیات ابدی رو از طریق شنیدن انجیل دریافت میکنن. هرچند که او سختی های زیادی رو دید، در نهایت وقتی که پیر میشه مجبور میشه برگرده به انگلستان. در انگلستان غده‌ای رو در بدنش تشخیص میدن که سرطانی هست. امید چندانی به اون نداشتن و به اون میگن که باید استراحت کنه، اما او دست از تلاشش بر نمیداره و سعی میکنه که این شور و شوق در دل دیگران نیز بگذاره تا انجیل رو به دیگران برسونن و به جاهای مختلف سفر میکنه، کلیساهای مختلفی رو تشویق میکنه. اما در عرض مدت کوتاهی اون سرطان باز میگرده. 1948 مجبور میشه دوباره از سفرهاش دست بشویه و برگرده به انگلستان. در سال 1949 به خداوند خود و نجات دهنده خود میپیونده.